ربش رحلي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله والصلاة على رسول الله أبي القاسم محمد. وعلى آله المعصومين سيما مولانا بقية الله في العالمين أرواحنا فداء وعجل الله فرجه الشريف واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من أراد أن ينظر إلى يوسف في جماله وإلى إبراهيم في سخائه وإلى سليمان في بهجته وإلى داود في قدرته فلينظر إلى هذا. شما قریبان حضرت مولا الموالی امام العارفین امیر المؤمنین علی رو به حضور مبارک صاحبمون ولی نعمتمون حضرت مولا الانام امام زمان جان هممون به قربانش به همه علاقه بدان و امیر المومنین و به شما در ماتم نشستگان تسلیت عرض میکنیم. در ارتباط با حضرت امیر علیه السلام، خب در طول قرنها تشنگان فضائل و مناقب امیر المومنین مطالب زیادی رو از قرآن، از کلمات پیغمبر اکرم تا 300 منقبت تا 30,000 منقبت از زبان پیغمبر اکرم راجع به حضرت امیر علیه السلام مطرح کردن و بیانات هر یک از امامان ما و معرفی هایی که خود مولا امیر المومنین از خودشون به عمل آوردن، دوست دشمن صحبت هایی که در ارتباط با حضرت علی داشتن مجموعه را جمع کنید، عالم پر است از فضائل امیر المومنین. به قول اون مرد میگوید که دشمن از روی عناد کتمان کرده فضائل امیرالمومنین رو، دوستان امیرالمومنین هم تقیه کردن، چون حکومت ها در طول تاریخ ظالم بودند و علی مظهر عدالت بود. مطرح شدن امیرالمومنین برای ستمگران مزاحمه، لذا جلوگیری کردن. اگر کسی اسم بچهش رو علی میگذاشت کش نمیشد، تا چه برسد به این که بتونن فضائل علی، مناقب علی رو بگن. دشمن از روی عناد و دوست از روی تقیه فضائل علی رو نگفتن. با این حال ملأ الخافقین، زمین و آسمان پر از مناقب و فضائل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. من در این جلسه یکی دو تا نکته به نظرم رسید که گاهی نسبت به امیرالمومنین بعضی ها جفا کردن، هم گاهی دشمنان اسلام برای تخریب شخصیت های اسلامی و تصویر چهره خشنی از رهبران دینی، هم فیلم ساختن، هم کتاب ها نوشتن، تهمت ها زدن و هم عکس هایی رو در قالب دوستی در جامعه پخش کردن. یه عکس هایی از سمیر علیه السلام گاهی دیده می شود که خیلی خشن، با ابهت، شمشیر به دست و با اخم تمام. و فیلمی هم که از حضرت امیر علیه السلام ارائه شد با امتیازاتی هم که داشت انصافا از نظر سیما و چهره حضرت امیر علیه السلام جفا شد. وجود اون برای که حضرت امیر علیه السلام مظهر صفات جلال و جمال خداست. اون چه مسلم است امام که صاحب ولایت مطلقه کلیه الهی است، این چیزهایی که حضرت باقر علیه السلام در دعای سحرشون الله منی اثر کرد به جمال که به اجملهی به کل جمال که جمیل، الله منی اثر کرد من جلال که به اجلهی و کل جلال که جلیل، اللهم انی اسألک من رحمتک و اوسعها و کل رحمتک واسعه. در مجموع امام باقر علیه السلام صفات خدا را میخواد. این رو به ما هم میخواد بگه که انسان موجود الهی است، انسان برای خدا ساخته شده، خدا این موجود رو برای خودش ساخته. لذا انسان تا رنگ خدا نگیره، تا بوی خدا نداشته باشه، تا متخلط به اخلاق خدا نباشه، انسان به مقصد خودش، به آرزوی خودش نرسیده. آدم ناکام اونی نیست که زن نگرفته مرده، آدم ناکام اونی نیست که خونه نخریده مرده، آدم ناکام اونی نیست که زندگی دنیاش بهبود نکرد، پیدا نکرده، از دنیا رفته، حسرت های دنیاوی تو دلش مونده. این جفای به بشریت، جفای به انسانیت که ارزش انسان رو، قیمت انسان رو آدم به تشکیل خانواده و داشتن خونه مناسب و داشتن مرکب مناسب که اگر کسی معیشتش در این حدود تأمین بود بگیم این آدم سعادتمندیه، این آدم کامربایی، و اگر کسی به این درجات نرسید این آدم ناکامیه، جوان ناکام می نویسن بعد می کنن. این چی جوان ناکام؟ مگه کام انسان به اینه که آدم همسر داشته باشه تا کام انسانیت؟ حیوانات هم جفت دارن. این که خیلی هنر نیست که آدم این کارا براش تأمین باشه یا تأمین نباشه. هر کسی راه انسانیت رو پیدا کرد، راه به سوی خدا یافت، در زندگی رو به صورت یک دانشگاه انسان ساز تلقی کرد، برای تزکیه خودش، برای تهذیب نفسش، برای گسستن زنجیرهای تعلقش، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود از اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. انسان در زندگی اسیر زندگیه، انواع زنجیرها دل بشر رو اسیر کرده. لذا آه میکشه، قصه میخوره، حسرت ها داره. این نشانه سقوطه، این نشانه سقوطه. انسان مقصدش خداست. یا منا قلوب المشتاقین، ای منتهای آرزوی اهل شوق. آدم شوق خدا داره و به جان عزیزتون به خدایی خدا قسم، اگر کسی تمام امکانات زمین و زمان رو داشته باشه، هیچ مشکل مادی نداشته باشه، تازه اول بنبست بشه، تا تمام جهان با همه وسعتش در او تنگی میکنه، آدم احساس میکنه تو قفسه. مرتحین ناراحتشون بیشتر از فقراست. هر کی امکانات مادیش بیشتره ناراحتیش بیشتره، خودش رو افسرده میبینه. زندگی که این نیست که آدم یه چیز دیگه میخواد. روح انسان خوراکش علمه. آدم باید نشاط علمی داشته باشه. بالاتر از نشاط علمی نشاط عرفانی باید داشته باشه. دل انسان طالب پروازه، ولی لانه و آشیانش کجاست که اگر به اون جا برود آرامش پیدا میکنه، استقرار پیدا میکنه، احساس میکنه که وطنشو پیدا کرد، احساس میکند که در خانه خودش استقرار پیدا کرد. دنیا خانه کسیست که خانه نداره، کسی که اینجا موندنی نیست که، هممون من باید بریم. خدا اینجا رو برای ما خونه نساخته، اینجا برای ما مسافر خونه است، اینجا برای ما تجارت خونه است، اینجا برای ما زراعتگاه مزرعه است. کسی در مزرعه که زندگیش قرار نمیده که در مزرعه زراعت میکنه حاصلش رو میبره تو خونه، تو تجارت خونه کسبش رو میکنه و سود کسبش رو میبره خرج خونه خودش میکنه و خونش رو آباد میکنه. خدای متعال این عالم رو بازار خلق کرده، این عالم رو تجارت خانه خلق کرده. کسی اینجا سرش رو تو این زندگی بکنه و فکری برای زندگی آتیش نکنه ناکامه. کامیابی انسان از مرگ به اون طرفه، به الا دنیا داره تضاهمه. هیچ کسی هم همه چی در این دنیا بنا نیست داشته باشه، هر چی داشته باشه یه چیزایی رو نداره و همون چیزایی رو که نداره نیش جانش میشه، مایه خسته میشه. اما اگر دندان حرص و طمع رو انسان کشید، چشم به دنیا ندوخت، نظرش به خدا و عالم آخرت بود، این انسان علاقه ذکر الله تطمئن القلوب، خدا مقلب القلوبه، دلها به دست خداست، دل به خدا بده، خدا دلتو آرام میکنه، خدا قصهاتو برطرف میکنه، خدا مشکلاتو حل میکنه، خدا تو رو برتر از دنیا حساب میکنه. رتبه دنیا پایینه، رتبه تو بالاست. آدمی که بالا هست این مسائل اینجا دامنگیرش نمیشه، زنجیرش نمیکنه. حضرت یوسف چون رتبهش بالا بود زلیخا او رو گرفتار نکرد که کسانی خانه خلوت ندارن، زنی در اختیارشون نیست، از دور میبینن زب حساب میگیرن، میگن خوش به حال اونا که اینا رو دارن. او همه چی داره ولی خودش که اینجا نیست، خودش بالاست. او حیفش میاد به این پایین بیاد با یه لجنی خودش رو آلوده کنه. انسان رتبهش رتبه بالاست. اینایی که دل به پول میدن، دل به شهوات میدن، دل به منصب میدن، دل به شهرت میدن، آدمای کمتر کی هستن، دوراندیش نیستن، ظرفیت انسانی خودشون رو نفهمیدن که چه ظرفیت بالایی دارن، قیمت خودشون رو کم دیدن، خودشون رو کم فروختن، کم فروشی کردن در مورد خودشون. کم فروشی واقعی همینه که انسان عمرش رو بده، جوانیش رو بده، بهترین فرصتاش رو بده. چی گیرش اومده؟ یه خونه گیرش اومده که فردا جنازش از اون خونه میبرن تو قبر میذارن، یه میزی گیرش اومده که یه دو روز با یه ابلاغی اومده شده آقای رئیس، آقای استاندار، آقای فرماندار، آقای مدیر کل، فردا هم ممکنه قبل از مرگش عرضش بکنه، جریان عوض بشه، اون گروه میاد اینا رو برطرف میکنه، این گروه میاد اونا رو، و نهایتا همه رفتنی هستن. کسی که پشت این میزها نمیمونه، آدم خودش رو به میز بپروشه، خب میز که نمیمونه، آدم بازنشست نمیشه، آدم پیرمرد میشه، یا یکی دیگه میاد خوشش نمیاد آدم رو برکنار میکنه. سرمایه برای چیزی گذاشتی که از دستت رفت، در قصد بیشتر میشه. بنابراین از ابتدا انسان مقصد رو شناسایی بکنه، خدا رو بخواد. اگه خدا رو خواستی، خدا هم جمال داره، خدا هم قدرت داره، خدا هم علم داره، خدا هم ثروت داره، همه عالم مال خداست، خدا غنیه، دنبال ثروت و دارایی هم که میخوای بری برو پیش خودش. ولله خزائن السماوات و الارض، خزائن آسمان و زمین مال خداست، مال خداست. در ارتباط با پروردگار متعال شما هر چی برای خدا مصرف بکنید خدا برای خودتون ذخیره میکنه، چیزی از دست نمیدید. که شما حتی در مسائل مالی روایات ما دارید که اذا عرض میشود که وقتی که شما فقیر شدید فتاجر الله به صدقه، درست برعکس تفکر مادی که میگه اگر کم در آمدی اگه فقیری مواظب باش صدقه ندی احسان نکنی پول تمام میشه. حضرت امیر علیه السلام فرمودند که اذا املکتم فتاجر الله به صدقه، وقتی گرفتار املاک شدید، گرفتار تنگنای معیشتی شدید، صدقه بدید تا در براتون باز بشه. فعلا درهای روزی براتون بسته شده، همین کمی هم که داری از این به خدا بده، خدا در رو بروی شما باز میکنه. انسان روزیش رو خدا باید وسعت بده، به پول زیاد که نیست که. گاهی آدم پول کم داره خدا برجم بهش نمیده، همه پول کم برکت میکنه، آدم غنای درونی پیدا میکنه، احساس نیاز نمیکنه. ماشین نداره ولی احساس نیاز به ماشین نمیکنه، خونه بزرگ نداره ولی اصلا عین خیالش نیست، در درونش وابستگی به خونه نداره. که انسان از درون بی نیاز میشه، بیرونم براش مشکلی نیست. اما اگر بخوایم از بیرون با دارایی ما بی نیاز بشیم، دست بالای دست بسیار است. هرچی گیر آوردی یه چیز بهتر میبینی، باز دلت اونجا میره و ناراحت میشی. پس از ابتدا دنبال خدا بریم و ان الی ربک منتها، منتهای شما، مقصد شما خداست. این سوره مبارکه اخلاص عشق امیرالمومنین بود. حضرت علی به سوره قل هو الله احد خیلی علاقه داشتن و زیاد میخوندن و خوندن سوره مبارکه اخلاص ثواب ثلث قرآن رو داره. این در غیر ماه رمضان ها، در ماه رمضان که نمیشه اصلا حسابش رو داشته باشید. زیاد قل هو الله رو بخونید، انشالله برای خودتون خیلی ذخیره میکنید. قل هو الله جزء حرزها هم به حساب اومده. وقتی انسان میخواد سفر بره شش قل هو الله بخونه به شش جهتش، خدای متعال از اطراف او رو محافظت میکنه. شبها موقع خوابیدن سه تا قل هو الله بخونید که دستور پیغمبر اکرم به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که اگر سه تا قل هو الله خوندید و خوابیدید خدای متعال ثواب یک ختم قرآن رو برای شما ذخیره میکنه. آدم هر شب یک ختم قرآن در نامه عملش ثبت بکنه، در ذخیره آخرتش اندوخته بکنه، چه آدم خوشبخت و زرنگ و سعادتمندی. در این سوره قل هو الله احد خدای متعال خودشو معرفی کرده. سوره اخلاص شناسنامه خداست، کما اینکه سوره کوثر شناسنامه حضرت زهراست و سوره نضر شناسنامه امام زمان ارواحنا فدا هست و آیه نور شناسنامه 14 معصوم علیهم السلام هستش. و وقت در این سوره اخلاص که شناسنامه خداست، خدا خودش رو معرفی کرده، حسب و نسبش رو گفته، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. وجود مقدس حضرت سید شهدا امام حسین ما سلام الله علیه فرمودن این آیات سوره اخلاص بعدش تفسیر بعده قل هو الله احد رو آیه بعد تفسیر کرده. قل هو الله احد یعنی چی؟ یعنی الله الصمد. الله الصمد، صمد یعنی چی؟ صمد یعنی مصمود و الی، صمد یعنی مقصود، صمد یعنی کسی که آدم وقتی میره به او برسه با آرزوش رسیده است. شما در زیارت حضرت امام رضای خودمون، ولی نعمتمون، امام مهربانمون، زیارت مخصوصش رو که میخونید، بعد از زیارت مخصوصی حضرت رضا علیه السلام یک دعایی، این دعا از نظر عرفان واقعا محشره، نمیدونی که جواهراتی داره. انشاءالله در این شبها حواله بگیرید، پس هم یه بار دیگه زیر خوبه امام رضا برید مقابل سر امام رضا ظاهر حضرت سامن راجج باشید، به این بهشت انشاءالله قدم بگذارید، اونجا زیارت مخصوصه رو بخونید، بعد هم بالا سر نماز رو میخونید که در یک رکعتش سوره یاسین رو، در رکعت بعدش سوره الرحمن رو، بعد از نماز حضرت زیارت حضرت رضا علیه السلام اون دعا رو میخونید. یک جمله از اون دعا توضیح این الله الصمده که اونجا میخونیم یا موجود من طلبه، ای موجودی کسی که طالب اوست، اگر کسی غیر خدا را طلب کند به وجود نمیرسد، سراب سراب تشنه‌ای که دنبال آب میگردد اگر از دور آب نما ببیند و عمرش رو وقتش رو نیروش رو انرژیش رو صرف بکنه، خودش رو خسته میکنه و نیروها و امکاناتش رو از دست میره میده، ولی وقتی میرسه میبینه ای آب نبوده، چشمه نبوده، آب نما بوده، ما خیال کردیم آبه. تمام موجودات غیر خدا سرابند، به هرچی رسیدی به مقصد نرسیدی. یا موجوده من طلبه، کسی که طالب خداست به موجود میرسه، به حقیقت میرسه، به آرزوش میرسه، به کامش میرسه، برای اینکه هرچی شما در غیر طلب میکنید در خود خدا همه چی جمعه. از این جهت این دعای سحر امام باقر علیه السلام جایگاه خاصی داره. حالا راجع به حضرت امیر و همه ائمه ما سلام الله علیه اجمعین، اینها از تمام جهات نسبت به انسانهای زمان خودشون برتر بودن، از نظر علم اعلم مردم بودن، از نظر حلم احلم مردم بودن، از نظر شجاعت اشجع مردم بودن، از نظر جمال هم اجمل مردم بودن. برای اینکه حجت بر خلائق تمام بشه، وجود پیغمبر و وجود امام باید هیچ نقصی نداشته باشه. اگه قیافه زشت باشه، اگه معلول باشه، اگه فلج باشه، اگر یه چیزی باشه که ذهنها او رو نمیپسندن، این حجت بر همه تمام نمیشه. امام یعنی کسی که انسان کامل رو، انسان کامل کیه؟ انسان کامل اونه که آیینه خدا شده. آدم وقتی به این نگاه میکنه صفات کامل رو، صفات خدا رو در وجود این به کمال میبینه. امام انسان کامله، امام هم مظهر جمال خداست و هم مظهر کمال خداست، هم مظهر قدرت خداست، هم مظهر علم خداست، هم مظهر عفو خداست، هم مظهر کرم خداست، مظهر جود خداست. خدای منان امام رو به عنوان نایب خودش معرفی کرده، نجاعلون فل ارضه خلیفه، اون نماینده خداست، اون نایب خداست. نماینده یعنی چی؟ نماینده یعنی کسی که او رو نمایش میده، کسی که او رو نشون میده. نایب کسی که خود او نمیخواد خودش رو به مردم نشون بده، نایبش رو نشون میده. نایب که اومده میگه هرچی از رو میخوای من به جای اون اومدم کارای تو رو حل بکنم. خدایی که جمیله، میشه خلیفه خدا جمیل نباشه؟ خدایی که جلیله، میشه خلیفه خدا جلال نداشته باشه؟ خدایی که قدیره، میشه خلیفه خدا عاجز باشه، قدرت نداشته باشه؟ خدایی که کامله، میشه خلیفه با نمایندهش کمال نداشته باشه، ناقص باشه؟ ابدا چنین چیزی نیست. به علاوه قرآن شریف امیرالمومنین رو جان پیغمبر معرفی کرده، یعنی هرچه پیغمبر داره اینم داره، به جز نبوت تمام کمالات، تمام خصائص، تمام صفاتی که خدا در وجود نازنین پیغمبر ما قرار داده، امیرالمومنین همه را داراست، هیچ کم ندارد از پیغمبر خدا جز مثل نبوت. نبوت چون با وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله این مهر پایانی پرونده نبوت بعد از پیغمبر دیگه نبی نداری. منهای نبوت هر صفتی پیغمبر دارد امیرالمومنین هیچ کم ندارد، نسخه برابر اصله. از این جهت خدا او رو جان پیغمبر نامگذاری کرده. اون وقت پیغمبر خدا از نظر جمال از پیغمبر سوال کردن که شما جمالتون با حضرت یوسف چه نسبتی داره؟ او قشنگتر از شما بوده یا شما جمیلتر از حضرت یوسف هستید؟ حضرت رسول فرمودن انا املح، من نمکم میشین از یوسف خورونه نمکش برم، نمکش هم نمک شناس ها میتونن دا، نمک نشناس ها نمک حالشون نمیشه، خیلی لطیفه. پیغمبر فرمودن من نمکم میشه. وقت در این حدیث شریف آخه بعضی از مخالفین چهره ای از امیرالمومنین ترسیم میکنن که آدم خیال میکنه معاذالله سمه معاذالله یه آدمی که مثلا قد کوتاهی داشته، چاو بوده، نمیدونم پیشانش چجور بوده، شکمش چجور بوده، که ما در بچه های خودمون نمیپسندیم اینجور باشه. در افرادی که خیلی دوست داریم، دوست داریم همه چیزشون با توازن داشته باشه، خوب باشه. در این حدیث شریف دارد برای اینکه پیغمبر خدا در جمع صحابه نشسته بودن، وجود نازنین امیرالمومنین مثل خورشید طلوع کرد، داشتن میمدن به طرف پیغمبر. پیغمبر دید علی میاد، قبل از آنی که امیرالمومنین بیاد حضرت رسول مبلغ علی است. از روز اول دعوتش علی رو تبلیغ کرده. در یوم الدار اولین جلسه تبلیغی پیغمبر اکرم بود که همدر عشیرت اکر مقربین نزدیکان خودش را از جانب خدا مأمورش را جمع کند و در اونجا دین خودش را تبلیغ بکنه. در اولین جلسه تبلیغی رسمی پیغمبر اکرم اولین مسئله ای که پیغمبر از جانب خدا طرح کرد مسئله ولایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام بود. پیغمبر خدا فرمودن من چیزی آوردم که هیچ کسی قبل از من همچی چیزی نیورده، بهترین هدیه را خدا به من داده و من برای شما آوردم. اگر این هدیه ای رو که من از خدا گرفتم که سعادت دنیا و آخرت شما رو با این هدیه مقام تضمین بکنم، اگر کسی اول کسی باشد که این دین، این هدیه الهی، این پدیده عرشی رو پذیرا باشه و اول کسی باشه که با من بیعت کنه و دین من رو قبول بکنه، او هم برادر من خواهد بود، هم وزیر من خواهد بود و هم بعد از من خلیفه من خواهد بود. هیچ کسی قبول نکرد جز علی بن ابی طالب علیه السلام، که اون نویسنده مسیحی فرانسوی کارلای میگوید اون روزی که دست کوچک علی به عنوان بیعت در دست بزرگ پیغمبر خدا قرار گرفت، جریان تاریخ عوض شد. با این بیعتی که خدای متعال محقق کرد در یوم الدار، دورنمای اسلام را تا دامنه قیامت تضمین شده به بشریت معرفی کرد. این قانونی نیست که بی صاحب باشه، این کتابی نیست که بدون کتاب شناس باشه، این علمی نیست که بدون کارشناس باشه تا بازارش تعطیل بشه. تا قرآن قرآنه، قرآن ناطقی کنارش خواهد بود. من خواهم رفت، ولی از حالا میگم بعد از من این جانشین منه، این وصی منه، این چشمه ایست که قرآن از سینه او میجوشد. تا من هستم سینه من مجرای جوشش وحی الهی، ولی بعد از من اون چه من دارم علی دارد. این وجود نازنین امیرالمومنین که قرآن در آیه مباهله نفس پیغمبر معرفی کرده و پیغمبر وقتی سوال میکنن شما زیباترید یا یوسف، میگه نمک من بیشتره، آیا میشه امیرالمومنین این زیبایی را نداشته باشه؟ حالا جمعی در خدمت نبی مکرم اسلام نشسته بودن، علی مثل خورشید طلوع کرد و چشم پیغمبر و دل پیغمبر با علی خوشحال میشد. امیرالمومنین وقتی فراغ پیدا میکرد، پیغمبر خدا دست نیایش به سوی خدا بلند میکرد، خدای حسرت دیدار علی رو به دل من نگذار. این دعای پیغمبر ها، اللهم لا تمتنی حتی تری یعنی علی، خدایا اگر به من مهلت بده یه بار دیگه علی رو ببینم. اینقدر دیدن امیرالمومنین برای پیغمبر خدا مورد آرزو و علاقه بود. وقتی امیرالمومنین مثل آفتاب طلوع کرد و قلب پیغمبر با جمال علی روشن شد، بین صحابی که در کنار پیغمبر نشسته بودن، پیغمبر خدا تبلیغ علی رو کرد، مبلغ علی شد. چه فرمود؟ فرمود اگر کسی دوست دارد یوسف رو در جمالش ببیند، ابراهیم رو در سخاوتش ببیند، سلیمان رو در درخششش ببیند و داوود رو در قوتش ببیند، نگاه به این آقا بکنه که داره میاد، یعنی نگاه به علی بکنه. خوش به حال من و شما، به ما وعده داده موقع جان دادن بیاد ما ببینیمش. یا بارم تو من دیگر بود که علی جان دلم برات یه ذره شده، علی جانم نجف تو دوست دارم، هم گفت تو دوست دارم، هم ایمان تو دوست دارم، هم زری تو دوست دارم، هم پسرهای معصوم تو دوست دارم، هم مهدی تو دوست دارم، و هم دوستان تو دوست دارم. علی جان تو شمع جمع بشریتی، محفل وقت بشریت با شمع نام تو روشن است. بدون نام تو جای روشنایی ندارد، که قلب پیغمبر هم بهجتش این عبارت بهجت و قلبی. پیغمبر هم در مورد حضرت زهرا فرموده فاطمه تو بهجت و قلبی، هم در مورد امیرالمومنین فرموده علی بهجت قلب منه. نور قلب پیغمبر، روشنایی جام پیغمبر حضرت امیرالمومنینه. ما هم دنیا و آخرتمون به ولای علی روشنه، به محبت علی روشنه، به عشق علی روشنه، به تبعیت و اجرا اوامر امیرالمومنین روشنه. دعا کنید که ازمون نگیرن، عجب گوهر گیرمون اومده، عجب سربای گیرمون اومده. ولای علی، ولای علی. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این علی که مظهر همه خوبی ها بود، روا بود، روا بود شمشیر به فرقش بود. بچه یتیمای کوفه چند شده احساس بی سردر از دینی کنه، خرامنشین ها چند شده میبینن دادرسشون دیگه نمیاد، احوالیتشون نمیپرسه. امشب دیگه خانه علی خاموشه، دیشب علی تو خونه بود، زینب ام کلثوم کنارش نشسته بود، ام کلثوم یه نگاهی به رنگ پریده بابا میکرد، یه نگاهی به فرق شکافته مولا میکرد، اون چنان گریه میکرد. امیرالمومنین با ام کلثوم رقت کرد، چشمای کم فروغش رو باز کرد، من با دخترم گریه نکن، لا تازینی به بکاهش، دخترم تو گریه میکنی، قلب بابا تذیب میشه. اینجا ابوالحسن ما امیرالمومنین ما به دخترش گفت گریه نکن، اما بعد از شهادت علی دخترش دیگه کتک نبود، دیگه اسیر نشد. لا یام کیام کیام عبدالله در کربلا هم دختر ناسنی نبیاد، پای زلجناه رو در بغل گرفت، ابی عبدالله پایین آمد، این دختر رو روی زانو نشوند، دست نوازش به سرش کشید، اما عشقای سکینه با دل ارباب ما نمیدونم چه کرد، کار امام حسین به التماس کشید، بگم لا تخرقی قلبی به دمه که هستم، مادام من در روح به جسمانی دخترم
تو گره میکنی ولی عشقات دل بابا داده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على لعنة الله على القوم الظالمين. خدایا به ولای امیر المؤمنین، به عصمت حضرت زهرا، به داغ دل فرزندان امیر المؤمنین در چنین شبهایی قسمت می دهیم امام زمان ما رو برسان، قلب مبارکش رو از ما راضی بفرما، عمر ما را حسرت قیامت ما قرار مده، عمر ما را ذخیره آخرت ما قرار بده. خدایا این مردم شریف دلداده به پیامبر و دودمانش پیرو به قرآن کریمت، این مردم شهید داده را دشمن شاد مگردان، توطئه غربیان علیه پیشرفت علمی ما را خونسا بفرما. خدایا مردم ما رو روز به روز بر تشکل و اتحادشون بیفزا، بر صفای ولایی و علویشون بیفزا، همه خوبان ما خاصه رهبر خوب ما را با عزت و اقتدار مستدام بفرما. امام ما، شهیدان ما، گذشتگان ما، ارواحشون رو شاد بگردان. اللهم صل علی محمد و آله.